هنرنامه
برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما شنونده های رادیو فرهنگ. برنامه هنرنامه رو میشنوید، برنامه‌ای که در ارتباط با فرهنگ و هنر و ادب تقدیم شما گرامیان میشه. نمیدونم در این دقایق شب و روز چه چیزی شما رو آروم میکنه، چه چیزی باعث میشه که شما به زندگی مقدار امیدوارتر بشید، یا حداقل چی باعث میشه که دقایقی از روزمرگی ها، از مشکلات فرار بکنید یا رها بشین و ذهنتون، روحتون آروم بگیره. این نکته‌ایه که بشر همیشه به دنبالش بوده و در طول مسیر زندگیش دوست می‌داشته به واسطه موارد گوناگون به این موضوع برسه تا شاید یک زندگی خوبی به نظر خودش البته پیش بگیره و به درجه‌ای برسه که دست آخر از طول مسیر زندگیش راضی باشه. خب گاهی اوقات مواردی مثل پول، ثروت، قدرت و گاهی هم شهرت میتونه برای دسته ای از آدم‌ها آرامش خاطر بیاره. البته همه این موارد دغدغه های خودش رو داره و شما اگر وارد هر کدوم از این گزینه ها بشید بخشی از آرامشتون رو هم از دست خواهید داد. به همین دلیله که خیلی ها از این گزینه هایی که یاد کردم فاصله می گیرن و دوست می دارن در دایره شخصی خودشون به کسانی که علاقمند هستند دوست دارن که دقایق رو با اونها سر بکنند و همنشین این افراد باشند. این براشون یک خرسندی به وجود میاره که از زندگی راضی میشن و چیز زیادی هم نمیخوان. این دسته از آدم ها وقتی تو جامعه حضور دارن باعث خوش اخلاقی و باعث بهتر شدن جامعه هم خواهند شد، به این دلیل که پرتوقع نیستن، به دیگران ضربه نمی زنن برای رسیدن به خواسته های شخصی خودشون و به طور طبیعی هر آنچه که دارند با اطرافیان تقسیم خواهند کرد. اما مهمترین و بهترین موهبت الهی در این دنیا به نظرم سلامتی است. اگر سلامتی در وجود شما دمیده بشه و براتون برقرار باشه، اون وقته که ذهن آرامی دارید و میتونید اصلا به زندگی بهتر فکر بکنید.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودی نم نم تو را دوست دارم. نه خطی، نه خالی، نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی‌تر از غم ندیدم، سلامی صمیمی‌تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم. بیا تا صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم. جان یک دهان شد هم آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم.
این صدای آشنا و گوشنوازی که شنیدید متعلق بود به جناب بهروز رضوی، گوینده عرصه رادیو و تلویزیون در ایران. آقای رضوی یک صدای بسیار شنیدنی و آشنایی برای همه ما علاقمندان عرصه رادیو و تلویزیون دارند. سالها در این رسانه فعالیت کردند و آثار مهمی رو در عرصه بخصوص فرهنگ و ادب به گوش مخاطب ایرانی رسوندن. بهروز رضوی متولد دیماه 1326 در تهرانه. آقای رضوی رو امروز میتونیم به جرأت یکی از شناسه های عرصه رادیو محسوب بکنیم. رادیو با صدا و زحمات افرادی اینگونه به ثمر نشسته و به همین دلیله که هنوز جان رو در وجودش حس میکنیم و مخاطب خودش رو حفظ کرده. اما بد نیست یه مقدار در مورد بهروز رضوی که سالها برای رادیو و تلویزیون در ایران زحمت کشیده صحبت بکنیم. از فعالیت‌های او بگیم، از کارنامه پربارش سخن بگیم و اینکه اصلاً چه شد آمد به رادیو و امروز وجود او چه اندازه برای عرصه رادیو و تلویزیون پر اهمیته. کارنامه بهروز رضوی در عرصه فرهنگ و هنر بسیار پرباره و امکانش نیست که ما در این مدت زمان اندک به همه اون موارد اشاره بکنیم و قصدمون این هستش که مطالبی رو در اختیار شما بگذاریم تا شناخت بیشتر از این گوینده و هنرمند ایرانی رو برای علاقمندان ایجاد بکنیم. خب آقای رضوی در ورودش به عرصه فرهنگ و هنر با علاقمندی‌هاش نسبت به موسیقی آغاز میشه. ابتدا با سازهای ایرانی مثل سنتور و البته آواز کار خودش رو شروع میکنه. به همین دلیل وارد کلاس‌های اسماعیل خان مهرتاش میشه که در جامعه باربد بسیار در بین اهالی فرهنگ و هنر و علاقمندان شناخته شده بود. در اونجا بهروز رضوی دوره‌های مختلفی رو آموزش می‌بینه. به همین دلیل گام‌های او در عرصه رسانه بسیار محکم بود. خب وقتی در اردوی رامسر در مسابقات فن بیان شرکت می‌کنه و بعد از برنده شدن در این مسابقه به رادیو دعوت میشه و میشه گفت حدوداً سال 1347. اون زمان ورود بهروز رضوی به عنوان گوینده رادیو نبوده و به عنوان نویسنده گروه ادب امروز وارد رادیو میشه. یادم میاد شاید این رو کمتر شنیده باشید و جایی ایشون بیان نکرده باشند. به خود من یک بار میگفتن که خیلی برای ورود به این عرصه زحمت کشیدم و مدت‌ها برای تهیه خبر فرهنگی در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران پرسه می‌زدم و اونجا اخبار مرتبط با امور فرهنگ و هنر و کتاب رو جمع‌آوری می‌کردم و بعد اینها رو در رادیو به شنونده ها انتقال میدادم. کار خودش رو اینگونه آغاز میکنه و میبینیم که چقدر این موارد باعث میشه که آقای رضوی با زیرساخت های فرهنگی و ادبی آشنایی بیشتری پیدا بکنن. به هر حال در اون سالها فعالیت خوبی میکنه، آرام آرام وارد عرصه گویندگی میشه و بعد از انقلاب فعالیت چشمگیرش رو در این عرصه شاهد هستیم. البته به موازات حضور در رادیو، آرام آرام او در تلویزیون هم به عنوان مجری و گوینده حضور داره و خیلی از برنامه‌های ادبی رو از او شاهد هستیم و در این بین بهروز رضوی همنشین مهدی اخوان ثالثه و برنامه‌های مناسبی رو با این شاعر گرانسنگ ایرانی از او می‌بینیم.
مرا کسی نزاد، خدا زاد، نه آنچنان که کسی میخواست که من کسی نداشته، کسم خدا بود، کسی بی کسم. در باغ بیبرگی زادم و در ثروت فقر غنی گشتم و از چشمه ایمان سیراب شدم و در هوای دوست داشتن دم زدم و در آرزوی آزادی سر برداشتم و در بالای غرور قامت کشیدم و از دانش تامم دادند و از شعر شرابم نوشاندند و از مهر نوازشم کردند تا حقیقت دینم شد و راه رفتنم و خیر حیاتم شد و کار ماندنم و زیبایی عشقم شد و بهانه زیستنم.
اگه تازه به جمع شنونده های ما اضافه شدید، باید بگم که برنامه هنرنامه رو از رادیو فرهنگ گوش میدین. تو این بخش همچنان داریم صحبت میکنیم در مورد یکی از مفاخر فرهنگ و هنر و به ویژه عرصه گویندگی، جناب بهروز رضوی. اگه بخوایم به یکی دو تا نکته دیگه در مورد آقای رضوی اشاره بکنیم، باید بگیم که دانش ادبی بهروز رضوی در طول مسیر فرهنگی و البته گویندگی بسیار کمک رسان او بوده. بهروز رضوی میشه گفت بعد از انقلاب به واسطه دایره وسیع مطالعاتش در عرصه ادبیات و کتابخانی بیشتر در این شاخه شناخته میشه و کارهای زیادی رو از بهروز رضوی به خصوص در اون دوران و طول مسیرش بعد از انقلاب شاهد هستیم. کارهایی که متعلق به ادبیات کلاسیک ایران و جهان، اشعاری از شعرای کلاسیک و همه و همه این موضوع رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه که خیلی از آثار شاخص به واسطه صدای او و دیگر همکارانش در عرصه کتاب به گوش مخاطب خوش نشسته و او به این دلیل آشنا شده. خب شاید اغراق نباشه که بیش از 1000 کتاب رو در برنامه شاخص کتاب شب شنیدیم و بهروز رضوی در انتقال مفاهیم و مطالب این کتاب‌ها به مخاطب نقش پررنگی داشته. البته این برنامه سالهای دور با حسین معمارزاده آغاز شد و بعد از اون خانم ژاله کیانی نژاد، شهره به بانو ژالاک، این سکان رو عهده‌دار شدند و بعد هم بهروز رضوی که الحق و ولی صاف این برنامه رو تونست در ذائقه مخاطب عرصه رادیو خوش بنشونه. سالهای سال از او و دیگر گویندگان آثار شاخصی رو شنیدیم و میتونیم امروز از بهروز رضوی به عنوان یک خدمتگزار فرهنگی یاد بکنیم، مخصوصا اینکه او در عرصه شعر و ترانه‌سرایی هم روزگاری فعال بود و کارهای شاخص و به یاد ماندنی رو از او شاهد هستیم. اتفاقا تا یادم نرفته بگم یکی دیگر از فعالیت‌های بهروز رضوی در عرصه هنرهای نمایشی است و میشه گفت پایه‌های شکل گیری این فعالیت از زمانی شکل میگیره که او شاگرد مرحوم اسماعیل خان مهرتاش بوده و میدونید آقای مهرتاش به هنرجوهای خودش تئاتر و حضور روی صحنه رو هم آموزش میداد. به همین دلیل از این دغدغه و علاقمندی رضوی خارج نمیشه. اگر به خاطر داشته باشن علاقمندان عرصه سینما میدونن که او تقریبا سال 66 نخستین حضور سینمایی خودش رو به واسطه کارگردانی سیروس الوند در فیلم محموله رقم میزنه، اما خود من بیشتر کار آبادانی ها رو میپسندم، کاری که به کارگردانی کیانوش عیاری بود و بهروز رضوی در کنار سعید پورصمیمی و حسن رضایی به خوبی بازی میکنه. بهروز رضوی در اونجا نقش فردی رو داره که در مسیر کمک به دوست خودش از غرور و متانتش میگذره و وقتی شما اون صحنه رو میبینید با هیبتی که آقای رضوی دارند میبینید چقدر ناراحت کننده است مردی در لحظه‌ای غرورش لگدمال میشه و به یک باره میشکنه. این نقش رو بهروز رضوی به نظرم خیلی خوب بازی کرد و در طول مسیر بازیگریش خیلی شاخصه، شاید کمتر دیده شده و کمتر به اون پرداختند، اما در کارنامه آقای رضوی در بخش بازیگری و فعالیت‌های اینچنینی ایشون خیلی درخشانه. به هر حال نام بهروز رضوی امروز در تالار مشاهیر عرصه فرهنگ و هنر به ویژه سخن و سخنسرایی پایدار و برقراره و هیچگاه زحمات او رو برای شاخه های مختلف فرهنگ و هنر البته برای رادیو فراموش نخواهیم کرد.
از مضراب و قلم و بوم تا پژواکی از صدا در برنامه هنر.
هنرنامه از رادیو فرهنگ. با برنامه هنرنامه در خدمت شما علاقمندان فرهنگ و هنر و ادب هستیم. خب ما در ایامی هستیم که همه اقشار مختلف جامعه از هنرمندان و افراد صاحب نام بگیرید تا حتی عموم مردم که دوست می‌دارن یه جوری به وطن و داشته‌های ارزشمند این مملکت ادای دین بکنن، در مناسبت‌های مختلف حضور خودشون رو نشون میدن. یکی از مواردی که امروز قابل ارزشه ابراز احساسات و ادای دین خیلی از اهالی فرهنگ و هنر و ادبه. داشتم مطالبی رو آماده می کردم، چشمم خورد به شعری از سید علی صالحی در پیوند با ایران و ماندگاری ایران. فکر می کنم خوشتون بیاد. گفتم این رو با شما هم به اشتراک بگذارم و این قطعه کوتاه رو برای شما هم بخونم. شعری از سید علی صالحی در پیوند با ایران و ماندگاری ایران. درودا درودا کفن دریده و بی‌مزار، جنازه خود بردوش از دریا خواهم گذشت. من در خلیج به خون شسته پارسیان سرانگشت بی نوشت خیش را جا گذاشتم. نگاهشان کنید، هوار هزار هیولا بر سر ستاره کشیدند. نمی دانند ستاره با مرگ خود دوباره به آسمان باز خواهد گشت. ما هزار هاست زیر بارش براده ها از ملال مرگ عبور کرده ایم. زنهار این بار خداوند این مردم خسته خود به آوردگاه آدمی آمده است تا دشنه از دو کتف شهیدان به در آورد. خانم ها آقایان، همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. خب رادیو یک رسانه بسیار مؤثر و تأثیرگذار در طول حیات خودش بوده، رسانه‌ای که کاملا در دسترس عموم بوده. از همون روزهای اول یکی از مهمترین وظایفش اطلاع رسانی است و همچنان همنشین عموم مردم و یا خواص بوده و امروز هم میتونیم از اون به عنوان یک رسانه‌ای که در شرایط‌های بحرانی هرگز مخاطب خودش رو تنها نگذاشته یاد بکنیم. البته این موضوع رو با توجه به تکنولوژی و رسانه‌های ارتباط جمعی فراوونی که وجود داره میتونیم باز هم ادعا بکنیم. در دوره‌های گوناگون فراز و فرود فراوونی رو به خودش دیده، اما سعی کرده با توجه به اصالتی که در وجودش بوده و توانایی‌ها و قابلیت‌های فراوون در این مسیر خدمتگزار باشه. قرار هست گفتگوی تلفنی داشته باشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ معاصر، تا در مورد وظایف و نقش و اهمیت رادیو در دوران بحران بپرسیم. آقای مختاری درود بر شما.
با عرض سلام خدمت شما جناب مختاری و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت هستم.
زنده باشین. خب آقای مختاری، رادیو تجربه های فراوونی داشته، میشه گفت از زمان جنگ جهانی دوم یا همین جنگ های اخیر خاورمیانه این فراز و فرود رو در رادیو در عرصه حتی بین الملل ما شاهد هستیم. در کشور ما ایران هم که از همون شهریور 20 تا جنگ تحمیلی 8 ساله و حتی حوادث اخیر، رویدادهایی هستن رادیو رو در شرایط خاصی قرار داده. به نظر شما با توجه به این عمر یک قرنی که برای رادیو میتونیم قائل بشیم، در دوران بحران‌های شدید مثل جنگ چه اولویت‌ها و اقدام‌هایی باید رادیو داشته باشه که هم مقاوم‌ترین و هم مسئولانه‌ترین رسانه باقی بمونه؟
خدمت ها ارز کنم. خب رادیو در واقع در 4 اردیبهشت 1319 تأسیس میشه و اندکی بعد از اون هستش که یعنی یک سال خورده بعد ایران اشغال میشه. خب در این برهه جنگ جهانی دوم در اروپا آغاز شده بود و ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود. نکته که در این مورد مهم هست این هستش که رضا شاه یک کنترل و سانسور شدیدی بر اخبار رادیو اعمال میکرد، به طوری که دستور داده بود که اخبار مربوط به جنگ سانسور بشند و به همین جهت هستش که جامعه ایران میشه گفت در اون زمان در یک بیخبری بود. از تیر ماه 1320 تذکاریه ها یا هشدارهایی که به اصطلاح در واقع اخطارهایی که دولتین شوروی و بریتانیا به ایران میدادن از طریق سفارتخانهاشون در مورد قتل آلمانی، جامعه ایران در حالت بیخبری قرار داشت و به همین جهت وقتی در سوم شهریور هم ایران بمباران میشه مناطقی از ایران، کشور مورد هجوم دریایی و زمینی نیروهای متفقین قرار میگیره و سفرهای بریتانیا و شوروی خانه رجب‌علی منصور نخست وزیر ایران میرن و از در واقع اشغال ایران خبر میدن. تا اون زمان جامعه ایران در یک ناآگاهی به سر میبرد که اطلاع نداشت که چه بر سر در واقع کشور اومده، چه اتفاقاتی رخ داده، چه حوادثی پشت سر گذاشته شده. این مرحله رسیدیم. در واقع میشه گفت که رادیو در اون سانسور و کنترلی که بود موفق شده بود در یک برهه جامعه رو بی خبر و بی اطلاع از اخبار و حوادثی که رخ داده بود قرار بده، ولی این بی خبری نفع جامعه ایران نبود. جامعه ایران در یک بختی با خبر شد که کشور اشغال شده و این اشغال تمهیدات و مقدماتی داشته و ناگهان جامعه با این وضعیت مواجه شد و خب میدونیم که این شوک خبری میتونه جامعه رو در یک وضعیت نامناسبی قرار بده. خب در واقع رضا شاه با اون سیاستی که داشت موجب چنین وضعیتی شده بود، هم خودش نتونست بحران رو مدیریت بکنه و هم رادیو در این مورد ناموفق بود. و خب بعد از اون هستش که در واقع بعد از اشغال ایران، بعد از مدت کوتاهی ما برکناری و خروج رضا شاه از کشور رو داریم و رادیو مثل یک شرکت سهامی برای هر کدوم از متفقین سهمی قائل شده بود و میشه گفت که یک دوری رو ما پشت سر میذاریم که رادیو مثل بسیاری از امکانات کشور در اختیار اشغالگران بودش و خب از این منظر خب رادیو در واقع یک بلنگویی بود در خدمت متفقین. و بعد از پایان جنگ جهانی دوم هست که سیاست ها به سمتی میره که رادیو بتونه بلنگوی ملت ایران باشه و به همین جهت هستش که 2 سال بعد از اشغال هستش که کمیسیون تجدید نظر در برنامه های رادیو در سال 1327 تشکیل میشه که افراد برجسته از جمله بدیالزمان فروزانفر در این کمیسیون حضور دارم که بایستی ما در برنامه های رادیو تجدید نظر کنیم رادیو نسبت به این جامعه موزاییکی ایران که تکثر و تنوع داره، هم از لحاظ مذهبی، هم از لحاظ قومی و هم از لحاظ فرهنگی، اینها در رادیو صداشون در واقع شنیده بشه، انعکاس داشته باشه. و از این جهت میتونیم بگیم که اون چه که رادیو بر مبناش شکل گرفته بود، یعنی در 4 اردیبهشت 1319 با یک ایدولوژی خاص سلطنت پهلوی اول که ناسیونالیسم باستانگرا و تجدد غربی بود شکل گرفته بود، بعدها تجدید نظر شد به طوری که این ملیگرایی دیگه ملیگرایی بود که مبتنی بر هویت مذهبی هم بود و اینکه جامعه ایران یک جامعه متکثری است و بایستی برنامه های رادیو بگونه ای نباشه که در اون توهین و اهانت به اقوام یا ادیان و پیروان مذاهب دیگه باشه.
درست.
این تجربه ای بود که طی شد. به یک نکته ای رو همینجا عرض کنم که بله، در واقع وقتی رادیو تأسیس شد هیچ خبری از برنامه‌های